أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به منک و فضلک. در روایت گذشته که جواره و جوانه و امور بیرون از علم و مانند اونها رو که خدمتتون عرض کردم، یک جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون که اگر کسی همه این ابزارهای گفته شده رو مانند سر و چشم و دست و پا و زبان و مانند اینها رو اگر داشت، این عالم ربانی است، و اگر هیچ کدام از اینها رو نداشت، جاهل است. اما اگر برخی رو داشت برخی رو نداشت، یعنی مرتبه از مراتب علم رو داره ولی علم درست یا کامل یا الهی ربانی نداره. و مراتب علم هم که در جای دیگه خدمتتون عرض کردم به تعداد مراتب وجود هست، بنابراین هر کس کمالی از کمالات رو داشته باشه یک درجه از علم رو داره، و اگر کمالاتش بیشتر شد درجاتش هم بیشتر خواهد شد. اما حدیث 126 هم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: نعم وزیر الایمان العلم، یا وزیر یا علم وزیر خوبی برای ایمان است یا بهترین وزیر برای ایمان هست. وزیر یعنی کسی که بارهای سنگین رو بر می‌داره، وزر یعنی سنگینی کار، و کسی که این کار سنگین رو بر عهده می‌گیره رو میگن وزیر. کسی که ایمان داره بارهای سنگینی رو پذیرفته، به خاطر اینکه هم مسئولیت‌های دنیوی هم مسئولیت‌های اخروی داره. مسئولیت دنیویش مسئولیت شخصی، خانوادگی، اجتماعی داره. مسئولیت شخصیش مسئولیت ظاهری، باطنی داره. مسئولیت‌های ظاهریش مسئولیت مربوط به عقاید، مربوط به علم الیقین، اخلاق‌ها و فضائل حسنه و مشهور یا آراء محموده، و همینطور اعمال هم اعمال صالح. اینها در حوزه خانواده هم همینطور، در حوزه اجتماع هم همینطور، که بار سنگینی است. البته به همون اندازه که بار ایمان سنگین هست، به همون اندازه مؤمن را ارتقا میدهد. بار ایمان اگر کمک داشته باشه، یعنی اگر کسی بتواند این بار ایمان را به مقصد برساند، طبعا مقصدی خواهد داشت، منزل و مأوایی خواهد داشت که تمام کمالات، تمام راحتی ها و همه خوشی های ظاهری، باطنی، سوری، مادی، معنوی و مانند اونها رو در اون جمع خواهد کرد. خب هرچی که بار سبکتر باشد، فمن خفت موازینه، هرچی باری سبکتر باشه، این طبعا اون سرمایه و اندوخته و توشه ای رو که برای منزل نهایی و مقصد نهایی همراه خودش داره کمتر خواهد بود. طبعا وقتی بارش که سبکتره و توشه نهاییش هم کمتره، یعنی کمالاتش هم کمتر خواهد بود. خب با توجه به این که ایمان چنین وضعیتی رو داره که مسئولیت ها و تعهدهای بسیار بلکه بیشمار و همراه خودش داره، به همین سبب هم هست که در آیات قرآن در خیلی از موارد هست که به مؤمنین سفارش کردن که ایمان بیاورید. خب کسی ایمان داره، ایمان آوردن معنا نخواهد داشت. یکی از معانی این ایمان بعد از ایمان یعنی حمل آثار و سختی ها، تعهد ها، مسئولیت های ایمان. یکی از معانی یا ایها الذین آمنوا آمنوا اینه. معنای دیگرش اینه که اگر کسی ایمان داشته باشه و تبعات، لوازم، مسئولیت‌هاش رو به عهده بگیره و ببره، وارد حوزه جدید می‌شود که اونجا ایمان جدید رو می‌طلبد، شناخت جدیدی به عالم پیدا می‌کند که ایمان جدیدی رو می‌طلبه. مثلا کسی که حد اکثر اطلاعاتش نسبت به خدای متعال اینه که خدا هست، خب این یه ایمان باید داشته باشه و اونم که خدا هست. اما اگر کسی بود که بعد از این که این هستی خدا و وجود خدا را که پذیرفت، یه فهم جدید براش پیش اومد، اون فهم جدید میگه این خدایی که هست واحد است، یه ایمان جدید باید بیاد و اون ایمان به وحدت خدای متعال. اگر این فهم و معرفت ارتقا پیدا کرد، گسترش پیدا کرد و در نتیجه فهمید که وحدت خدای متعال هم وحدت حقیقی است، یه ایمان جدید احتیاج داره و همینطور بقیه موارد. هر اسمی از اسماء خدای متعال که بر انسان یا بر آدم مؤمن کشف بشود، آشکار بشود، ایمان جدید باید به دنبال داشته باشد، یعنی ایمان به اون اسم. ما هر مرتبه از مراتب اسماء صفات خدای متعال که عیان آشکار بشود ایمان جدید هست. بنابراین یا ایها الذین آمنوا آمنوا غیر از اون معنی اول که یعنی لوازمش رو بر عهده بگی، التزاماتش رو داشته باش، مقتضیاتش رو مد نظر داشته باش، این معنیش ارتباطی بون نداره. یعنی کسی که ایمان آوردیم به مرتبه اول، مرتبه دوم رسیدین، با ایمان مرحله اول به آسمان دوم رسیدیم، به محتوای آسمان دوم باید ایمان داشته باشید. اگر به آسمان دوم و محتواش ایمان داشته باشید، شما رو به آسمان سوم میرسونه. وارد آسمان سوم که شدید یک ایمان جدید میطلبد، اخلاق جدید و اعمال صالح جدید هم میطلبد. با توجه به این که ایمان زو مراتب است و درجات مختلفی داره و با توجه به هم درجات ایمان، هم مسئولیت ها و تعهد هایی رو که ایمان همراهش داره، بار سنگینی بر این بر مؤمن هست که اگر کسی اهل فهم دقیق و معرفت عمیق به هستی، هم موجودات ممکن، هم واجب تعالی، هم موجودات فقیر و هم خدای متعال که غنی مطلق است، اگر علم نداشته باشد، قطعا و یقینا این سنگینی ها برای او کلفت است، تکلیف است. اما اگر علم داشته باشد و بدانه، تکلیف نخواهد بود. تکلیف مربوط به حوزه است که اطلاع دقیق و معرفت دقیق وجود ندارد. یعنی کسی رو که بهش میگن که مثلا از نقطه به نقطه دیگه باید 10 بار بدوی، این براش خیلی سخته. اما اگر بهش بگن که اگر 10 بار بدوی 20 سال عمرت اضافه میشه، 20 بار میدوه. اگر بهش بگن که مثلا عباداتی رو در روز 17 رکعت باید نماز بخونی، این 17 رکعت بر تو واجب است، اگر نخونی چنونی چنان میشود، براش کلفت است. اما اگر بداند که 17 رکعت نماز خوندن برای هر رکعتش میلیاردها ارزش در عوالم دیگر دارد، قطعا و یقینا با میل و رغبت میخونه، قطعا و یقینا میگه چرا که در این اداره رو باز نمیکنن که ما کارمون رو شروع کنیم. اگه ساعاتی که ما داریم کار میکنیم رو یه روز اعلام کنن که هر کس زودتر بیاد مشغول به کار بشه، ساعتی 100 برابر حقوق بهش میدیم، 1000 برابر حقوق بهشون میدیم. نماز صبحمون رو خوندیم، رفتیم پشت در اداره میشینیم تا در رو باز کنن. کسانی که میرن مثلا پشت در، حالا الان که الحمدلله حرم ها دیگه از بس زائر داره درها بازه، ولی در گذشته اینجور نبود. در قوم که بنده مشرف بودم حدوداً 10 دقیقه یا نیم ساعت حدوداً قبل از اذان صبح در حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیه رو باز میکردن. خب یه جمعی تعداد اندکی بودن که نیم ساعت قبل از اذان صبح پشت در حرم رفته بودن، نشسته بودن، 1 ساعت قبلش میرفتن مینشستن. مخصوصا چون شهر مذهبی است، افرادم عباب دوش زیاد هست، حالا جدای از علما پیر مرد هم عبا داشتن، متدینین هم خیلی عبا داشتن، عباشون رو به سرشون میکشیدن که اصلا معلوم نبود کی هست. این چی میخواد که 1 ساعت قبل از اذان صبح اومده نشسته تا در رو باز کنند؟ این چون میدونه، حد اقلش علم الیقین داره به این که این نشستن در اینجا هزاران 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 برابر آنچه را که در روز و شب کسب و کار میکنیم، سود به دست میاریم، منفعت به دست میاریم، در این نیم ساعت قبل از اذان صبح که درو باز نکردن سود بهمون میدن. اگر بهمون میگن که مغازتون اگر این ساعت باز کنین 10 برابر سود میبرین، میریم باز میکنیم. تمام کارهای دنیامون همین گونه است. در وسط تابستون، در هوای گرم تابستون، اگر ما بگن که این کار را انجام بدین 10 برابر 20 برابر ما اپو زحمه بد میدیم، همه انجام میدن. یکی دو نفر با میل و رغبت هم انجام میدیم، با هم دیگه رقابت هم میکنیم. اگر یه روز ببینیم که ما دیر در مغازمون رو باز کردیم، یکی دیگه باز کرده، میگیم اون زرنگ بود، باری کله اون سبقت گرفت، فردا من سبقت میگیرم، من زودتر میرم. اگر یه جایی رو مثلا یه کلاسی رو می‌خواستن واگذار کنن، خب در شرایط عادی میگیم نه نمی‌خوایم، اما اگر این حق و زحمه 100 برابر باشه، 1000 برابر باشه، چک سفید باشه، اگر یکی از ما جلوتر رفت و گرفت، قطعا و یقینا ناراحت هستیم، کلفت نخواهد بود، تکلیف و سختی و مشقت نخواهد بود. مشقت در 2 جا قابل تصوره. یک جایی که اجر و پاداش کاری که میخوای انجام بدیم اجر و پاداش قابل توجه نیست، بیگاری است. دوم، در جایی که اجر و پاداشش بسیار است اما علم به اجر و پاداش وجود ندارد، یعنی جهل حاکم است. اگه جهل حاکم باشد همین گونه خواهد بود که مؤمن نسبت مسئولیت‌ها و تعهدهایش احساس تکلیف میکند. تکلیف هم آدم رو خسته میکنه، تکلیف آدم رو از پا میندازه. این که یک امری رو آدم انجام میده، امر دوم میاد، امر دوم انجام میده، سوم انجام، اینجوری نیست که یه جایی تموم بشه بگم خیلی خوب ما دیگه تکلیفی نداریم، تموم شده رفت. آدم تا دنیا هست همینطور تکلیف پشت تکلیف، تکلیف های شخصی، اجتماعی و غیره همینطور فراوان و فراوان هست. بنابراین خسته کننده است. اما همین تکلیف ها اگر همراه بشود با علم با آثار و نتایجش، قطعا و یقینا نه خود ایمان تکلیف خواهد بود، نه التزام به لوازم و مقتضیات ایمان هیچ کدوم تکلیف نخواهد بود، بلکه آدم ها در این زمینه مسابقه میگذارن نسبت به امور خیر. خدای متعال فرموده است که فاستبقوا الخیرات، اینو برای عامه مردم گفته، اما خواص از بندگان خدا مسابقه در نهادشون نهفته است، در وجودشون نهفته است. بنابراین اونها لازم نیست پیشون میگن که بدو این تا به مقصد برسید، کارشون دویدن است و به مقصد رسیدن. خب بر این اساس میفرمایید که بار ایمان را، سختی های ایمان را کی باید به دوش برداره؟ میگه علم. وزیر میخواد، همکار میخواد، همکار ایمان، همکاری که میتواند سختی ها و گرفتاری ها و تکالیف ایمان رو به دوش بکشد، علم است. با توجه توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، معنیش اینه که همین ایمان متعارف است که چون کلفت و سختی و مشقت و تعهد و مسئولیت داره، یه نفر میخواد کمکش کنه. اما اگر ایمانی باشد، یا بگیم ایمان حقیقی یا نه ایمان همراه و معرفت باشد، ایمانی باشد که آنچه مقتضیاتش رو با میل و رغبت انجام میدهد، با شوق انجام، با عشق انجام میدهد، اگر این گونه باشد اصلا بار سنگین ندارد تا چیزی لازم داشته باشه. منتها کدام ایمان این گونه است که مسئولیت، تعهد، سختی و گرفتاری و مانند اونها رو ندارد؟ اون ایمانی است که ریشه هایش در معرفت دویده باشد، اونیست که ساقش در فضای مطلوب رشد کرده باشد، ایمانیست که به ثمر رسیده باشد. اونم چیزی جز ایمان همراه با علم کامل، علم تام و همه جانبه نیست. فرمود که نعم وزیر الایمان العلم، چه خوب وزیری دارد ایمان. اون کیست؟ علم. خب علم هم دوباره همین گونه، علم اون چیزی که در مورد ایمان خدمتتون عرض کردم، در مورد علم هم همین گونه است. علم هم آدم وقتی که یه جای نشسته خیالش راحته، هیچ از خطرها خبر ندارد، از ضررها خبر ندارد، از حریف‌ها و رقیب‌ها و دشمنان هیچ خبر ندارد، با خیال راحت زندگیشو میکنه، با خیال راحت نشسته و اصلا نگرانی ندارد، درگیری ندارد، هیچ مشکلی انگار ندارد. چنان که در خیلی از موارد هست که در دوران کودکی، در نوجوانی و مانند اونها، در جایی آدم میگیره میخوابه که آدم بزرگ باشه وحشت میکنه، اما بچه از کم سن سال عقلش نمیرسه، در میان باغ میگیره دراز میکشه که هزار جک و جونه ور وجود دارد، در میان کوها استراحت میکنه، میخوابه، رفت آمد میکنه که همه جور حیوانی رفت آمد میکنه، اصلا فکر نمیکنه که این که وقتی دراز کشیده، مثلا اگه یه خرسی اومد رو سرش، اگه یه گرگی اومد رو سرش، اگه یه حیوان دیگر درنده گزنده اومد رو سرش، اصلا فکرش هم نمیکنه. چون فکرشو نمیکنه بنابراین راحته، نه غمی داره، نه غصه‌ای داره، نه نگرانی داره، باور نمیکنه، اصلا احتمال نمیده که ضرر خطری در کار هست. اما اگر فهم داشته باشه، درک داشته باشه، خب قطعا همه جا دراز نمیکشه، همه جا نمیخوابه، همه جا نمیشینه، همین احتمالات رو بررسی میکنه. برای همینه که آدم ها همینطور که سن سالشون میره بالا، اهل احتیاط میشن، محافظه کار میشن، دیگه خیلی هر کاری که میخوان انجام میدن خیلی سنگین سبک میکنن. خب البته پیشرفت کارشون کمتره، اما در این حال ضرر و زیانش هم کمتر هست. این به خاطر اینکه فهم و علم، فهم و معرفت و علمشون افزوده میشه. پس اگر آدم عالم نباشد، به ضرر و زیانها اطلاع آگاهی نداشته باشه، یه زندگی راحت، البته ممکنه که کلی هم ضرر درش وجود داشته باشه، ولی متوجه نیست. گاهی در دوران کودکی در 8 سال 9 سال 10 سال 12 سال میرفتیم پشت بوم میخوابیدیم که الان نمیریم حتی بشینیم به خاطر اینکه مثلا پشت بوم 15 متری 20 متری هیچ طرفیش هم نه نرده داره نه دیوار داره هیچ چیزی نداره اونم از این بالا تا پایین طبقه دوم طبقه سوم اصلا مخصوصا شب بچه ها از خواب بیدار بشن جور راه برن امر طبیعی هم در خیلی از موارد بود و هست اما در این حال می رفتیم می خوابیدیم انگار نه انگار که ما یه جای خوابیدیم که این خطر داره حالا فکر میکنیم که اگه یه وقت یه غلط می زدیم افتادیم پایین چی از اون باقی نمونده بود اگر علم وجود داشته باشه یعنی دوباره کلفت میاد دوباره سختی میاد تعهد میاد مسئولیت میاد پس یه بار سنگینی و همراه خودش داره باز دقیقا مانند ایمان که عرض کردم خدمتتون که ایمان تکلیف دارد مگر اینکه مقرون به علم باشه اگر به علم باشه تکلیف داره ولی تکلیفش دیگه تکلیف نیست عمل مشتاقانه است عمل عاشقانه است در علم هم همین گونه است در علم هم اگر علم علم ظنی باشد نه اگر علم یقینی باشد ولی نهایتا علم است مجموعه اطلاعاتی است که به انسان اطمینان داده است تکالیفی رو که ایجاد میکنه سختی هایی که دنبال داره تحملش کار راحتی نیست کار سختی است اما یعنی علم یقینی نباشد عین یقینی باشد یا حق یقینی باشد یعنی همراه با مشاهده مراتب و درجات معلوم باشد اگر چنین علمی بود یعنی علمی باشه که پرده رو از معلوم برداشته است اگه اینجور باشه همون چیزهایی که در اون علم قبلی تکلیف بود و سختی و مشقت و مسئولیت و تعهد در اینجا می شود اشتیاق می شود عشق می شود محبت شدید می شود مودت و مانند اونها خب باز همه مربوط به هم مرتبه اولی است که خب حالا اگر علم بود علم مسئولیت داره به دنبال خودش این مسئولیت رو آدم نمیتونه برداره و نعم وزیر العلم الحلم اگر کسی عالم بود و به خاطر علمش تکالیف بسیاری متوجه او شد اون وزیری که میتواند برخی از کارش رو و تکالیفش رو به دوش بکشه حلم است صبر تحمل و عجول نبودن بردبار بودن باز بردباری همین گرفتاری رو داره بردبار که باشی یعنی هر کسی از هر جا که بیاد میگه ولی 10 دقیقه ما هم سوار شیم بردبار که باشی هر کس هر جا که بیاد بارشو میندازه چون اسمش پیداست دیگه حلیم است یا بردبار است بارکش خوبی است بارکش باشه هر کسی از هر جا برسه بارشو میزه رو بارهای دیگر اون چیزی که در مورد کدام یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که دربارش حضرت فرمود تقتل کلفعت الباقیه عمار وقتی که مسجد پیامبر رو مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم رو که درست می‌کردن یه جمعی خشم می‌زدن یه جمعی چوب می‌آوردن گل می‌آوردن و مانند اینها و داشتن درست می‌کردن مسجد رو می‌رفتن خشت رو رو کولشون بار می‌کردن می‌اومدن عمار خشت رو که بار میکرد بی یکی دیگه میگفت دو ترم رو ترش بگذار بار سنگین قبول میکرد میدن خیلی سر به راهه خیلی خوب بار میبره برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن عمار تو که الحمدلله خوب بار میبری این خشت ما رو هم بذار رو ترش خشت رو میذاشتم پشتش تا اون مسیری رو که 50 متر اندازه که بود میومدن نزدیک مسجد که میرسیدن برمیداشتن که مبادی وقتی مثلا پیامبر ببینه بگه عجب مردم ناشایستی شما هستید یه بار دو بار پنج بار ده بار وقتی آدم برد بار باشه خب بارش میکنن دیگه تحت فشار قرار گرفته بود خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید عرض کرد یا رسول الله میبینی این اصحابت منو میخوان بکشن میبینی بار خودشون هم میذارن رو بار من زیر بار سنگی منو خواهن کشت حضرت فرمود نه اینا تو رو نمیکشن تقتل کلفعت الباقیه اهل بغی اهل ظلم و گروه ستمکار تو رو خواهن کشت که در جنگ صفین به شهادت رسید و سبب تنبه این حدیث سبب تنبه برخی از افراد ضعیف و نفس ضعیف الایمان شد خب همینطور تا آخر بنابراین اگر کسی حلیم بود و بردبار بود وزیرش اونی که میتونی مقدار بارش رو سبک کنه چیه؟ رفق هست مرافقت داشتن سازگار بودن تحمل کردن و به عین رضا موجودات رو دیدن انسان‌ها رو دیدن اگر انسان اینجوری توجه داشته باشه که خب ولی اینم بنده از بندگان خداست عقلش نمیرسه که این خشتی رو که به من داره میده در واقع خشت طلاست داره به من میده این اگر میفهمید که این خشت طلاست که خشته پشت منم خودش برداشته بود که منتها نمیفهمه. البته در برخی از مواردم برای ما انسان‌های معمول و متعارف باید بگیم الحمدلله که نمیفهمه. این اگر میفهمید که اصلا هیچی به ما نمیرسید که این میبینین که هر جایی رو که مصلحت و منفعت تشخیص میده از ما 100 کیلومتر جلوتر هست، جایی که تشخیص نمیده رو زمین میمونه که ما میتونیم برداریم. این اگر میدونست که حمل این خشت رویی که داره میکنه داره به معراج میرود، در آسمانها داره اوج میگیره و در فضای بیکران لطف و رحمت الهی داره به سرعت نور داره پیشرفت میکنه، اگر اینجور بود، اگر میدونست بار خودش رو خودش حمل میکرد، بار دیگران هم به التماس به زاری به زور هم که بود ازش میگرفت. میبینید که در وقتی که دعبل رحمت الله و رضوان علیه اینجا خدمت امام رضا علیه السلام رسید، بعد از این که اون شعر مشهور رو خوند از شعرهای بسیار خوب و از مدافعان اهل بیت علیه السلام و موالیان آن حضرات بودن، حضرت مقداری پول بهشون دادن و یک عبا هم از عباهای خودش رو به عنوان هدیه بهشون دادن. این معنی خدا اولش که صدا کرد در این شهرهای اسلامی و در ایران صدا کرد که این رفته برای امام رضا علیه السلام شعر خونده، حضرت هم عبای خودش رو بهش داده. خب بسیاری مدن میگفتن احسن، باریک الله، خوشا به حالت، چه شیری تو خوردی، چه مثلا کاری تو انجام دادی، چه عظمتی، چه بزرگی. همینطور تا رسید به قوم، به قوم که رسید، خب قومیان شیعیان بودن. شیعیان نه فقط مثلا زمان امام رضا، جلوتر از زمان امام رضا هم تعداد شهر شیعه نشین و از موالیان ائمه علیهم السلام در کشور ما وجود داره. برخی از جاها متأخره، مثلا مانند طبرستان متأخره و از همین زمان امام رضا علیه السلام به بعد شروع شده. در زمان امام هادیه که طبرستان دیگه جز شهرهای شیعه و شیعیان بسیار درجه یک هستن، اما برخی از جاهای دیگه مانند قم از اولین شهرهایی است که از مؤمنین و انسانهای پاک و خالص بودن و الحمدلله الان هم هستن. وقتی اونجا که رسیدن، دیبل اونجا که رسید، مردم قم آمدن خدمت دیبل، گفتن که این عبایی رو که امام رضا بهتون داده میدونین چند میارزه؟ بیا ما بفروش. گفت نه. گفتن مثلا، حالا به تعبیر من در خاطرم نیست، گفتن هیچ مثلا 100 دینار. گفت نه. گفت 200 دینار. گفت نه. گفت 300 دینار هم چه قیمت رو بردم بالا؟ او هم گفت نه. چطور شما میفهمین که این قیمتش بالاست؟ من نمیفهمم. این که توهینه به منه که بگین که این پولا رو تو بردار، و شما میفهمین قیمت این عبا چقدر است؟ من نمیفهمم. آخرالامر این شد که خب گفتم پس ولش کنین. وقتی که دیبل شب خوابیده بود یا در حالی که راه داشت مسیر خودش رو طی می‌کرد برای اینکه از بره به سمت غرب کشور یا در جنوب کشور و از اونجا هم خارج بشه، رفتن ازش دزدیدن. گفتن وقتی نمیفروشی ما که میدونیم این عبا یعنی چی که. ببین اگر خلق خدا میدونستند که این کارهای وضیع سخت همراه با مشقت، گرفتاری، عرق ریختن، بودو بودو کردن، این چقدر قیمت داره که اصلا به ما نمیرسید، هیچیش به ما نمیرسید، ما ول معطل بودیم و حتی توانایی به دست آوردن یه لقمه نون هم نداشتیم. اون تو خوبه که خلق خدا این چیزا رو نمیدونن. بسیاری از کارها، کارهایی که به ظاهر شاقه، برای اهل جهل و اهل غفلت شاقه، و چون شاقه بنابراین اونا میذارن کنار، میگن بذار بقیه این کار انجام بدن. بسیاری از کارهای وضیع و پست و کوچک و کم ارزش، خب اینا رو در شأن آدم بزرگا حتما نیست دیگه. اینا اگر میدونستن که اینا چقدر با ارزشه، قطعا و یقینا برای هیچ کس نیست. یه سفره پهن کردن برای ما نمیمون، یه استکان شستن برای ما باقی نمیمون. منتها الحمدلله که نمیدانند و نمیدانند و نمیدانند. برای کارها میماند، برای کسانی که ندانستن دیگران سبب میشود که اینا هم بتوانند دستشون رو به عمران و آبادی نفسشون، ظاهرشون، باطنشون و دنیا و آخرتشون دستشون رو برسونند. بنابراین اگر کسی حلیم بود باید که رفق داشته باشد، رفاقت داشته باشد، بگی اینا بندگان خدا هستند، اینا که مثلا بارهای سخت رو بر شانه ما گذاشتن، اولا بار خداست، بنده بنده خداست، نتیجهش لطف خداست. اگر اینجور باشه قطعا رفاقت هم پدید میاد. دوستی و رفاقت وقتی پدید میاد که یا انسان ثمره رفاقت را دریابد که خیلی زیاده است، و یا اینکه نه اهل فهم و درک باشد که این رفاقت ولو اینکه منفعت مادی ندارد، منفعت ظاهری و منصوری ندارد، اما منافع دیگری دارد که نشان دهنده بندگی است، نشان دهنده عبودیت است. به تعبیر دیگر رفاقت داشتن با خلق خدا، یعنی بار دیگران رو به عهده گرفتن، کمکشون کردن در شرایطی که گره به کارشون افتاده، گره رو باز کردن به مانند اینها، اینا نشان دهنده عبودیت است اگر آدمی بفهمد. خب حالا اگر آدم رفیق شد، دوباره اون مشکلی رو که برای حلم پیش می اومد که اگر آدم بردبار باشه بارش میکنم فراوون، حالا اگر رفیق باشه دوباره هر کس هر جایی که گیر کنه ماشین رو سوار میشه میره، هر کسی هر جایی که لازم شد کفش او رو برده، از حساب او استفاده کرده، ضمانت او رو استفاده کرده و مانند اینها. فرمود اینم یه وزیر میخواد. وزیر این چیست؟ از صبر. وقتی آدم با خلق رفاقت که داشت، چاره ای ندارد جز اینکه صبر و تحمل داشته باشد. و الله یحب الصابرین. اگر خلق خدا بدانند که در صبر چه نهفته است، قطعا و یقینا همه صبور خواهند شد، همه بارهای عالم هستی و همه سختی های عالم هستی را به عین رضا حمل می کردند، بدون اینکه یک ذره اظهار نگرانی و ناراحتی کنند. مثل این میمونه که اگر مثلا باری از طلا و سکه و اشیاء با ارزش رو بگن هر کس که اینو برداره ببره مال خودش، مردم خودشونو خواهند کشت در حمل چنین بارهایی. بگم بهشون که شما 10 کیلو بستونی میخواین 100 کیلومتر راه اینو ببرین تا برسیم به خونتون یا برسیم بانکی که میخواین ذخیره کنید، 10 کیلو بسته؟ میگن نه، بگذاریم 20 کیلو میبریم، 20 کیلو بسته 40 کیلو. آنقدر بارور میدارن که همونجا زیر اون بار خواهند مرد اگر قدر و قیمتش رو بدونن. اما هر جایی که کم ارزش باشه، هر کسی سعی میکنه بندازه به گردن یکی دیگه. اینم یک حدیث. حدیث دیگر، جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد یا رسول الله مل علم. علم چیست؟ اینم از درر هست و از نوادر هست که اختصاص به باب خاصی نداره. چیستی علم را؟ حالا این همه علم اهمیت داره، خود علم چیه؟ شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید که علم چیست؟ حضرت فرمود که الانصات، سکوت. سکوت خودش علمه. افراد هرچه عالم تر باشن سکوتشون بیشتر هست. به تعبیر دیگه هرچه عالم تر باشن جز در موارد واجب و ضروری سخن نخواهند گفت. کم حرف بودن از یکی از نشانهای علمه. حالا ممکنه وقتی مثلا آدم لال باشه صحبت نکنه، یا ممکنه کسی کمرو باشه صحبت نکنه، اینا از توفیقات اجباری است، اینا نشان علم نیست، ولی این توفیق اجباری است که به خاطر کمروش کم صحبت میکنه. وقتی کم صحبت کرد کم خطا داره، کم خطا داشت کم گناه داره، کم گناه داشت کم شرمندگی داره، کم شرمندگی داشته باشه عذابش هم کمتر خواهد بود. اینو جزء توفیقات اجباری است. ولی اگر کسی با قصد، از روی عمد، از روی نیت، بر اساس محاسباتی که داره کم حرف میزنه، این نشان دهنده علم است. بنابراین فرمون علم عبارت است از سکوت، هر چی کمتر صحبت کردن به علم نزدیک شدن هست. قال ثم مه. خب بعد از این علم چیه؟ سکوت رو فهمیدیم، دیگه چی علم هست؟ حضرت فرمود الاستماع. فرق است میان سمع و استماع. سمع یعنی شنیدن، استماع یعنی گوش فرا دادن. یه وقتی دو نفر پنج نفر دارن صحبت میکنن، ما هم به کار خودمون مشغولیم، صداش به گوش ما هم میرسه، نمیش کن سمعه. برای ایمان آوردن همین کفایت میکنه، اما برای عالم شدن، برای منازل ایمان رو طی کردن، برای دستیابی به ژرفای ایمان سمع کفایت نمیکند، استماع لازم است. یعنی گوش ها رو تیز کردن، یعنی حواسمون از همه جا ببریم و متوجه اون چیزی کنیم که به گوشمون داره برمیخوره. خوب شنیدن، خوب گوش کردن، فرمود اینو بهش میگن علم. آدم باید سکوت کنه. اگر اهل سکوت نیست، حداقل اینه که شنوای خوبی باشد. ثم ما، باز پرسید که بعد از اون چی؟ حضرت فرمود که الحفظ. اون چیزهایی رو که با گوشش شنید رو حفظ کنه. اینجوری نباشه که به اصطلاح عرفی گوشش در باشه که هم دروازه، از این گوش میگیره از اون گوش دیگه هم رد میکنه. اون چیزهایی رو که میشنوه رو ثبت کنه در خاطرش. حالا ثبت کردن رو در یه عصر زمانی ممکنه با یه بار شنیدن با توجه ثبت بشه، در یه زمان دیگری نه، شاید لازم باشد که بعد از این که شنید یادداشت کنه، بعدن یه بارم مطالعه کنه. ممکن در شرایط دیگری اینم حاصل نشه، لازم باشه دو بار بخونه، سه بار بخونه، یه بار است که با کس دیگه مشورت کنه، مباحثه کنه، گفتگو کنه، ازش بپرسن و مانند اینها. بالاخره علم آن است که آدم در ذهنش ثبت میکند. ثم قال، قال ثم ما، بعد از این دیگه چی؟ فرمود که العمل به، عمل کردن به علم. بعد از این که اهل سکوت بودیم، پر حرف نبودیم، بعد از این که گوشای تیز داشتیم، بعد از این که اون چرا که شنیدیم حفظ کردیم، بعدش چی کار کنیم؟ خب بهش عمل کن دیگه. من عمل به ما علمه علمه الله یا ورثه الله علم ما لا یعلم. اگر کسی اون چرا که فرا گرفته است بدان عمل کند، چیزی دست پا نگذاره، پشت گوش نندازه، برای فردا نندازه که ممکنه فردایی وجود نداشته باشد. اولا اینا توبیخ ها، تهدید ها، وعد و وعید هاییست برای عامه مردم، برای افرادی که امروز فردا میکنن که میگیم شاید فردایی وجود نداشته باشد. اما حق مطلب اینه که اینی که مال امروزه رو امروز از دست ندین، فردا برای خود چیز دیگری داره. این که انشالله فردا عمل خواهیم کرد، اونی که قرار فردا عمل کنیم مال فرداست، امروز از دست ندید. چطور در مال دنیا نمیگیم که حالا امروز رو ولش کنین تا فردا ببینیم چی میشه، فردا رو ولش کنین تا پس فردا چی میشه. کار امروزمون، درآمد امروزمون مال امروزه، درآمد فردا مال فرداست، درآمد پس فردا مال روز خودش. کار امروز و فردا رو پس فردا گذاشتن نشون دهنده جهالت است، نشون دهنده غفلت است، نشون دهنده بی‌مبالاتی است. بنابراین اگر کسی به اون چه که میداند عمل کند و کار را به فردا نیندازد، این یه درجه از علم است. همین علم، این که اون چرا که شایسته ملتزم شدن است، اون چه که شایسته عمل کردن است، اون چه که شایسته حفظ کردن و احیا کردن است، چرا برای فردا که شایسته است الان شایسته است؟ چطور اگر گرسنه باشیم غذای امروزمون رو امروز میخوریم، فردا رو بگیم فردا، نه اینکه غذای امروز رو بذاریم برای فردا، بلکه گاهی هست قضیه فردا رو امروز میخوریم، تا حالا میگه تو فردا بشه فکر فردا کنیم. هر جایی که یک کار حسابی میخوای انجام بدیم میگذاریم برای فردا، فرداشم برای فردا، اون فردای دیگرش یا به تعبیرهای عرفی که میگذاریم برای شنبه. شنبه هم که 10 دقیقه دیر بیدار میشیم، 10 دقیقه زود بیدار میشیم، یا از چپ بیدار میشیم یا از راست میگیم خب امروز که هیچ چیزی، امروز دل و دماغی نیست، ان شاءالله شنبه آینده. اگر چیزی با ارزشی باشه میندازیم برای فردا، پس فردا هیچ وقت هم بهش نخواهیم رسید. اما اگه چیزی باشه که باید که امساک کنیم، باید قناعت کنیم، باید کمتر استفاده کنیم، اونا رو میگیم خیلی خوب، فعلا اونا رو بیاری که دارین رو بیاریم بخوریم تا ببینیم فردا چی میشه. تفریح رو که حالا فردا میتونیم تفریح رو بریم، بفرمایید بقیه کارهای دیگری رو که حالا خیلی ممکنه ضرورت نداشته باشه. فرمود که عمل کردن، اگر کسی به اون چه که میداند عمل کند، خدای متعال این علمش رو مثمر ثمر قرار میدهد، یعنی نتیجه به اون میدهد. اون نتیجهش هم یک علم جدید است. عمل به علم سابق نتیجهش علم لاحق است. قال ثم ما، خب بعد از این دیگه چی؟ بعد از این که این کار رو که انجام دادیم عملم کردیم چی؟ فرمود قال نشرو، منتشر کردنش. خب بعد از اینکه ما تعلیم دیدیم، یاد گرفتیم، حفظش کردیم، عملم کردیم، میگه حالا وقت انتشار دادن این علم است. نه اینکه همون روز اول منتشرش کنیم، هنوز درست حفظ نکردیم، یا اگر حفظ کردیم هنوز عمل نکردیم. اول عمل، بعد منتشر کردن. این که در روایات متعددی داریم که لما تقولون ما لا تفعلون، در روایات داریم، ولی اینکه این آیه کریمه هست، در روایات داریم که از مصادیقش اینه که آدم چیزی رو یاد گرفته هنوز خودش عمل نکرده به دیگران میگه، خودش هم قصد داره عمل کنه ولی فردا پس فردا میخواد عمل کنه. این فرمودن که از این هاست که توبیخ داره که چرا چیزی رو که خودتون عمل نمی کنین برای دیگران میگین. این روایت اینجوری داریم، ولی هم روایات دیگری مقابل این داریم و هم این که با توجه مبانی و همچنین شواهد عقلی برخی از علوم و اطلاعات ما اصلا برای نشر دادن هست، نه برای عمل کردن خودمون. ما که ممکنه خیلی چیز رو دیده باشیم، حداقل در روایات خیلی چیز رو مشاهده کردیم، خیلی خوبی ها، محسنات، کمالات رو که باید انجام داد، ولی ما در خودمون نمیبینیم، نه برای امروز، نه برای 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، تا هر موقع هم زنده باشیم، ما به خودمون نمیبینیم که اینقدر اهل جود باشیم، اینقدر اهل کرم باشیم، اینکه و یؤثرون علی انفسهم، این در خودمون نمیبینیم. خب حالا که ما در خودمون نمیبینیم و به عیان هم میگیم که ما اهل این حرفا نیستیم، عملم نمی کنیم، یا اینکه اگر اعلامم نکنیم ما مطمئنیم که نمیخوایم کسی رو بفریبیم، خودمونم نمیخوایم بفریبیم و در نتیجه میدونیم که عمل نمی کنیم، آیا این معارف رو نشر بدیم؟ شاید در میان هزار نفر یک نفر اهل ایثار پیدا بشود، یا اینکه نه هر کس میخواد بگه که مثلا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، وقتی اینو میخواد برای مردم بگه اول ببینه خودش عمل کرد یا نه، میگه عمل نکردیم، در نتیجه آیا باید بخشی از معارف الهی تعطیل بشود یا نه؟ البته حق مطلب این است که خب چرا عمل نکنی؟ عمل کن، معارف الهی اصلا برای تو که میدانی آمده است، تو عمل کن، به دیگرانم بگو. ولی اگر کسی این توفیق را، این لطف را در خودش نمیبیند، بگوید یا نگوید، ظاهرش اینه که گفتنش در این گونه موارد، علوم و معارف الهی باید به مردم برسد، باید منتشر بشود، اگرچه در برخی از موارد هم اون منتشر کننده خود بدان عمل نمی کند، منتها نباید چنان وانمود کند که من همه اینا را عمل کردم، حالا نوبت رسیده که طبق این حدیث ما به شما بگم، نه، بدون این که عمل کنم دارم منتشرش میکنم. اینجور باشه ممکنه که تفاوت داشته باشه. خب یک تعبیر دیگری برای این حدیث شریف این است که حدیث شریف درباره اسباب علم، لوازم علم و غایات علم سخن میگوید. نشان حصول علم عبارت است از سکوت. علم آن است که صاحبش ساکت باشد. کم حرف زدن نشان دهنده عالم بودن هست، نه اینکه ما ساکتیم برای اینکه بعدها عالم بشویم، نه، خود کم حرف زدن. البته اینم دو جوره کم صحبت کردن، یه وقت کم صحبت کردن تصنعی است، یعنی اینکه چون در روایات آمده است که عالم سکوت میکند، بنابراین ما هم سکوت کنیم، حتما یه خاصیتی داره دیگه، هی دلمون میخواد صحبت کنیم ما، ولی چون فرمودن که انصات سمت نشان دهنده علم هست یا مقدمه علم هست، بنابراین علارغم میلمون سکوت میکنیم، هی میخوایم بپریم تو صحبت دیگران، ولی برخلاف میلمون تحمل میکنیم و دندون رو جگر میگذاریم. یه بخش ممکن اینجوری باشه. خب اینا کسانی هستن که بر حسب تعالیم اخلاقی دارن مسیر علم رو طی میکنن، سکوت میکنن، بلکه سکوتشون فتح بابی در وجودشون ایجاد کند. یه دسته، یه دسته دیگر نه، کسانی که مرتبه علم رسیده باشن وقتی ما صحبت کنن سخن گفتن از اونها نمی آید، هرچی فکر میکنه که خب چی بگم. یه وقتی مثلا یه موضوعی است بهش گفتن ریاضیات رو تدریس کن، فلسفه رو تدریس کن، تفسیر رو تدریس کن و این به عنوان موظفی در انجام میده، ولی یه وقتی بهش میگن که خب شما یه نکته ما، یه نصیحتی ما کنید، یه توصیه ما کنید، هرچی فکر میکنه خب چی بهش بگم. یه وقتی خاطرم هست که سال گمان میکنم 62 یه جمعی اومده بودن، گمان میکنم خواستن که برن جبهه، جمع قابل توجه بودن، اومدن سلام و احوالپرسی و تعدادشون رو میشناختمشون، تعدادی هم نمیشناختمشون، اومدن که ما داریم میریم جبهه، این دم آخر یه نصیحتی ما کنید. اونا چی فکر کردن؟ خب اینا ما بینه چی بگیم؟ خب اینا دارن میرن جبهه دیگه، اگه می‌خواستیم نصیحت کنیم کسی نمی‌رفت، می‌خواستیم نصیحت کنیم برین جبهه، حالا ما اینجا نشستیم اینو چی بهشون میگیم؟ همینطور به سکوت ای صبر کردم که ببین یه چیزی به خاطرم بیاد. آخر گفتم که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون. اینا همینجور هستن نگاه میکردن، گفتیم خب نیالون دیگه انتظار داشتم من نگاه خیلی چی بهشون میگم. گفتمشون که انشالله در جبهه اگه فرصت کردیم پشت جبهه بیاریم نماز جمعه‌تون حتما به جا بیارید. خیلی خب اینم از این. خب نشان حصول علم سکوت است. سبب حدوث علم استماع از معلم است. یکی از اسباب عالم شدن هست که بشنود از معلم. همونچون که جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم، ما بدون استثنا نیازمند به ذاکر و مذکر هستیم، نیازمند به معلم هستیم. اصلا امکان ندارد که ما به همه علوم واقف باشیم. ما به کسانی که یا از سوالاتشون پند بگیریم، از سوالاتشون علم دریافت کنیم، سوالاتشون سبب بشود که چشمه وجودمون بجوشد، یا اینکه نه از گفته هایشون سبب بشود که ما بر اطلاعات اون افزوده بشود، یا اطلاعاتی که داشتیم را پرده برداری کنیم و از زیر خاک و خاکستر در بیاریم. همه احتیاج به معلم دارند بدون استثنا. سبب بقای علم حفظ و عمل به آن است. اگر کسی میخواد علمی رو که به دست آورده رو نگه داره و از بین نرود، یکیش اینه که حفظ کنه، دوم این که بدان عمل کند، بر اساس اون تمرین و تکرار و تجربه کنه تا علم از بین نره. و الا همه علوم همین گونه هستن که مثل این کارم یه زبانی یاد میگیره، اگر یه سال دو سال پنج سال استفاده نکنه، خب این از بین میره. بعد از مدتی اصلا به طور کلی چی از این زبانی که میدونسته باقی نمونه، در حالی که اگه میخواست باقی بونه باید صحبت کنه، در محیط هایی رو که میتونه با اون زبان حرف بزنه صحبت کنه، مثلا رادیو گوش کنه، تلویزیون گوش کنه، اخبار رو با اون زبان خودش گوش کنه، یه جایی اگر یکی پیدا شد به دو بره دو تا کلمه صحبت کنه، حالا درست و نادرست و بلکه فراموش نکنه. اما اگر کسی همه علوم همین گونه است که علوم همچنان که آمده اند می روند. پس وقتی علم کامد باید ضبطش کرد، ضبط کردنش به حفظ است و عمل بر مقتضای آن. اینم یکی. اون وقت اون آخرین جمله رو اینجوری گمانم میرسه که غایت دنیوی علم، این که فرمود که خب بعد از این که عمل کردیم و حفظش کردیم چیکار کنیم، فرمود نشرش بدین. غایت دنیوی علم عبارت است از انتشار علم، یعنی ما علم رو به دست آوردیم در اختیار دیگران هم قرار بدیم، اونا هم استفاده کنن، اونا هم از خیرات و برکاتش برخوردار بشوند. اما غایت اخروی و معنوی علم تقرب به خدای متعال هست، نه منتشر کردنش. منتشر کردن خودش معد است، زمینه است. علم رو پخش می کنیم تا به قرب الهی برسیم، تا اینکه لطف و رحمت عامش تام و خاص و اخص خدای متعال نصیب و روزی من بشود. حدیث دیگر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود طلبت العلم ثلاثه، طالبان علم سه دسته هستند، فعرفهم یا فعرفهم به عیانهم و صفاتهم، این رو خوب بشناسشون، هم خودشون رو بشناس هم ویژگی هاشون رو. سنفون یطلبه للجهل، جمعی هستن که علم رو به خاطر جهالت میطلبند، یعنی نفهمیده علم میخواهند. وقت درباره اینها داریم که رب عالمن قد قتله جهله، چه بسیار عالمانی هستن که جهلشون اینا رو کشته، جهلشون خفشون کرده. چجوری میشه که عالم باشد ولی در اینا جهلش خفش کرده باشه؟ جهل زده و خلاف علم هست ولی در این حال عالم دارد. کی داره این نمونهش؟ که کسانی که علم رو برای جهل میخواهند، حالا بعد خدمتتون عرض میکنم، کسانی که علم رو برای جهل، برای نادانی میخواهند، برای مراء میخواهند، برای بحث و گفتگو کردن و خود نمایی کردن، خود رو نشون دادن، این یک دسته. و صنف و یطلبه للاستطاله والختل، گروه دیگری علم رو برای برتری جویی میخواهند، برای ترفع میخواهند. علم رو برای این میخواهند که رتبشون از یک برود دو، از طبقه اول برون طبقه صدوم، از صدوم برون هزارم و مانند اینها. علم رو برای این میخواهند، برای این که وقتی نگاه کنن ببینن همه پایین تر از او هستن، فروتر از او هستن، او بر بام عالم مثلا نشسته است. این هم یک دسته، استطالت یعنی برتری جویی و طرف و مانند اونها. ختلم یعنی خدعه، مکر، فریب و مانند اون. این هم یک دسته. دسته ایسه، حالا این اگر همینجوری خدمتتون عرض کنم، استطالت خط مربوط قوه غضبیه است. کسانی که علم را مربوط قوه غضبیه و قوه شیطانیه، یه جمعی هستن که علم رو میخوان برای ارضاء قوه غضبیه و قوه شیطانیشون. اون گروه اول که برای جهل و مراه هست، اینها علم رو برای تأمین و ارضاء قوه شهویه می طلبند. کسی که علم را می طلبد برای این که به شهواتش برسد، به لذائذش برسد، جاش نرم تر باشد، غذاش بهتر باشد، چرب تر باشد و مانند اینها، این جاهل است. چرا جاهل است؟ به خاطر اینکه اشرف خلق خدا را، بهترین نعمت خدای متعال را وسیله برای به دست آوردن پسترین نعمت های خدای متعال قرار داده. این مثل این میمونه که کسی میخواد ذخیره کنه، کسی میخواد پسنداز کنه، 10 تا سکه داره، سکه ها رو پسنداز نمی کنه، سکه ها رو پشکل گاو و گوسفند میخره، اونا رو ذخیره میکنه. یا وقتی کسی اینو میخره برای اینکه بره به گلدونش بده، به باغش بده، این ذخیره کردن نیست. اما کسی که 10 تا سکه داره، نمیدونه میخواد چیکار کنه، به جای اینکه همینو نگه داره، میره پشکل شتر میخره، میگه اونا رو نگهشون میداریم. این که کسی سکه را برای امور خصیص خرج کنه، این نشون دهنده جهالته. کسی علمش رو به خاطر شهوات و لذائذ اینجا و اکنون مصرف کنه، این جاهل است. صنف سوم و دسته سوم، یطلب للفقه و العقل. دسته سوم علم رو برای فهمیدن میطلبند، برای تعقل کردن، برای اندیشیدن میطلبند. این خیلی مهمه که یه وقتی گفته میشه که علم رو برای عمل کردن میطلبند، علم رو برای اینکه مثلا زندگیشون رو درست کنن، آخرتشون رو درست کنن و مانند اینها، اینه این دسته نیستن. اونایی که یکی از این امور رو دارن به همون دو دسته قبلی برمیگرده. کسی که علم را که برترین نعمت‌های خدای متعال است، که غایت همه نعمت‌ها به علم میرسد و غایت علم هم حیات است، وقت او وارون عمل میکنه. علم رو که برترین نعمت خدای متعال هست رو، برای اینکه در مثلا حالا دیگه اوجش، آخرین درجهش رو که برای اکثر مردم هم امر پسندیده است، اما برای مقربین ناپسند است، علم رو با این ارزشش، برای اینکه در بهش بیشتر بخورد، برای اینکه در بهش مثلا رودخونه بزرگتری داشته باشد، خونه بزرگتری داشته باشد، میگه نشان دهنده جهل است. باید بهش رو بدهی تا به علم برسی، نه اینکه علم رو بدهی که به بهش برسی. البته برای ما افراد معمول متعارف و همه چیزامون هم که بدیم، همین که ما را جهنم نجات بدن وارد بهش بشیم، بسمون هست. بیشتر از اون رو درک میکنیم و وقتی هم درک نمیکنیم شوق هم نداریم، شوق هم نداشتیم دنبالش هم نمیریم. اما اگر کسی بفهمه، باید تمام عالم هستی رو، دنیا رو، آخرت رو بدهد تا فهم و معرفت به دست بیاورد. خب حالا حضرت میفرماید که جمعی هستند که علم رو به خاطر فهمیدن میخواهند، نه به خاطر اینکه نتیجهش دنیاست یا آخرت، برای تدبر کردن و اندیشیدن میطلبند. فصاحب الجهل والمرا موذن ممار متعرض للمقال فی اندیت الرجال. میگونی که علم رو برای جهل خواسته، علم رو برای مراء خواسته است، برای بحث و گفتگو، جدل کردن و برنده شدن و مناظره و مانند اینها خواسته است. میگه این اولا موذی است، این زیان‌آور است، باید ازش پرهیز کرد، چون علمش در خدمت دنیاست. وقتی علم رو که اشرف مخلوقات خدای متعال هست، برترین نعمت‌های اخص خدای متعال هست، این رو آوردیز دست و پای حیوانات داره میندازه، مطمئن باشید که کسی که اون نعمت رو اینجوری خرج میکنه، شما رو راحت‌تر خرجتون میکنه. بنیم اولا این موزیست، اذیت میکنه، مراقبش باشید. ثانیا متعرض للمقال فی اندیت الرجال، فی اندیت الرجال، این دنبال این میگرده که هر جایی که دو نفر بحث میکنه، اون به دو بره وسط بحث رو بگیره. هر جا اندیه یا نادی که جمعش اندیه است، یعنی مجامع کوچک، مجامع جمع و جور، مثلا دو نفر، پنج نفر یه جایی جمع میشن، شب نشینی ها رو معمولا میگن. شب نشینی دیگه 500 نفری نیست، شام ممکنه 500 نفری باشه، اما شب نشینی جمعیتش اندکه. تو این جمع های کوچکی رو که میتوان کر رو فرداشت و خودی نشان داد، اینها خودشونو میرسونند. در شب نشینی ها پیوسته متعرض گفتگو می شوند، یعنی داد سخن می دهند به تذاکر العلم و صفت الحل. صحبت میکنن درباره این که علم چنین است و چنان است، حلم چنین است و چنان است، صفات خوب را بد را و مانند اینها را میگوین. قد تسر بلب الخشوع، این خشوع را پوشیده است. ولی چجوری پوشیده است؟ بد پوشیده است. نحوه پوشیدش اینه که سر بل، این زبان عربی یکی از خوبیه که داره اینه که هر کلمه ای واژه فارسی باشه، انگلیسی باشه، یه زبان هر چی که باشه، همچی بدن به عرب بلافاصله اول فعل مصدر درست میکنه، بعد فعل ماضی، مضارع، اسم فاعل، مفعول، صفت، ما همه اینا رو ازش درست میکنه. این سربله هم اینجوری هسته، سربله، سروله و مشابهش از کلمه شلوار فارسی است. این شلوار شروله، بعد شربله، بعد نقطه شو میده سربله. این فقط کار همین عرب هاست، در زبان های دیگه حداقل من ندیدم که این گونه مسلط باشند که به راحتی هر کلمه ای که گفته بشود اینا به راحتی فعل درست میکنن. میگه این تسربله، اینو مانند شلواری که به جای پیراهن تنش کرده است خشوع رو به تنش کرده، و شلوار آدم به نیم تنه پایینش میپوشه، یعنی به پاش باید بپوشه. این اگر کسی که شلوار رو به تنش کرد نمیش کنم تسربله، این خشوع رو اینجوری کرده، یعنی در جای خودش قرار نگرفته. یا به تعبیر دیگه خشوع که باید پوشیده باشد، چون خشوع از غیر از خضوع است، خشوع از افعال باطنی است، از صفات باطنی مربوط جوانه. بنابراین کسی متوجه نمیشه که آیا کسی خشوع دارد یا ندارد، خاشع هست یا نیست. اما خضوع رو چرا؟ همین که در مقابل دیگران ادب رو رعایت میکند، همین که برای دیگران بلند میشود جایش، همین که کفش یه نفر راست میکنه چپ میکنه، اینا نشون دهنده اینه که این خضوع دارد، اما خشوع رو کسی نمیبینه. خب یه جمعی با ادعای علم میخوان خشوع را آشکار کنند برای دیگران، ولی وقتی که آشکار میکنند در غیر موضع خودش آشکار میکنند. خب خشوعش اینجوری است، یعنی اهل خشوع نیست، خلاصش اینه. خشوعش هم تقلبی است و تخلا من الورع، ورع در وجودش نیست، خودشو پاک کرده از ورع. ورع گفتی یعنی پرهیز از شبهات، این اصلا این چیزا رو نداره، شبه و غیر شبه سرش نمیشه. وقتی این گونه که شد، فدق الله خیشومه، فدق الله من هذا خیشومه، خدای متعال خیشوم یعنی بینی یا انتهای بینی، حالا انتهای بینی از بالا اینجا حساب میشه، از اینجا بالا اینجا رو بهش میگن خیشوم. میگه خدای متعال این بینیشو نازک میکنه، نازک یعنی چی؟ یعنی بینیشو کوچک میکنه، میبره. برای اینکه ببره یا به تعبیر دیگه برای اینکه بینیشو نازک کنه، یکی از راههای تیز کردن بینی، البته چیزای دیگه هم، منتها تعبیر کنایی و استعاری بسیار لطیفی اینجا به کار برده. آدما وقتی میخوان چاقوشونو تیز کنن چیکار کنن؟ حالا در گذشته به سنگ میسابیدن، یا حالا با وسایل دیگه به سوهان میمالن، بالاخره اینو هم میمالن به سوهان تا اینکه این کار تیز میشه. خدای متعال بینیش رو آنقدر به سختی ها، گرفتاری ها، امور حقیر، امور پس میماله تا اینکه دماغش نازک بشه، که احتیاج به جراحی دیگه نداشته باشه، خدای متعال خودش جراحی میکنه. خب این خیشومش. و وقت امنه حیزومه، حیزوم یا حیزم با حوله، یعنی دقیقا قفسه سینه یا وسط سینه، جایی که این دنده ها به هم دیگه میرسن. میگه خدای متعال قفسه سینه‌شو میشکنه. خب حالا این یا در دنیا اتفاق میفته، یا در عالم برزخ اتفاق میفته، یا در آخرت اتفاق میفته، ولی بالاخره چنین چیزی رخ خواهد داد. کسی که علم را که اشرف نعمتهای خدای متعال هست زیر دست و پا بگیره و له کنه و پایمال کنه و در غیر جایگاه خودش استفاده کنه، این باید انتظار عذاب الهی رو و انتقام الهی رو داشته باشه. این کسانی بودن که علم برای جهل و مرا میخواستن. اما و صاحب الاستطاله و الختل، اما کسانی که علم رو برای برتری جویی، برای اینکه برای تفوق بر دیگران علم رو میطلبن، همچنین برای کسانی که علم رو برای مکر و فریب و کلاه گذاشتن و کلاه برداشتن و مانند اینها مییابند و به کار میگیرن، اینا چی؟ اینا ذو خبن و ملق، اینها اهل مکر و فریب و خود هستن. خب یعنی خدعه و مانندان. ملق هم از همون تملق در زبان فارسی است، یا تملق از ملق هست. تملق یعنی چاپلوسی. تملق گاهی بجاست گاهی بیجا. اصل تملق یعنی اظهار فروتنی، اظهار کوچیکی کردن، اظهار ارادت کردن، اینو میگن تملق. یه وقتی در جای خودش قرار میگیره امر پسندیده است. یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که در مورد خدا، انبیا و اولیا، معلم و پدر و مادر، آدم باید تملق بگه. تملق غیر چاپلوسی نیست. تملق یعنی این که اظهار فروتنی میکنه، اظهار تواضع میکنه. اصل این کلمه هم در زبان عربی مربوط به ملق یا تملق، مربوط به اون حال و وضعی است که دور از محضرتون سگها در مقابل صاحبشون انجام میدن. اگر مثلا کسی یه سنگی به سگش پرت کنه، او قرار نمی کنه بره بر نگرده. او اولا سرشو میاره پایین تا سنگ بخوره به سرش. دوم این که اگر به سرش نخورد میره استشمام میکنه، با اینکه خب سنگ برخی خیال میکنه، خیال میکنه نون میندازه. او حالات صاحبش رو میفهمه که این الان نون میفرسته یا اینکه داد و بیداد میکنه، متوجه میشه. بعدم سنگ اولی رو فهمیده که نون نیست دیگه، دومی و دوباره اومدن معنا نداره که. گاهی لگدش میزنه سگ رو، سگ سرش رو میره پایین، اون گونه ای که سگ پوزش رو رو زمین میگذاره که صاحبش پاشو میگذاره رو پوزش، اینش کن ملق. خب در برخی از موارد باید که همین گونه باشد، که یعنی کار بسیار بجاست که در مقابل خدای متعال بندگان خدا عین تملق باید باشن. یعنی اگر خدا سختی فرستاد به عین رضا باید پذیرفت، باید تشکرم کرد. چون این سختی ها الان میگیم چون، برای اینکه باز اعتمادمون بیشتر باشه، صبر و تحملمون بیشتر باشه، ولی اینا لازم نیست. به خاطر اینکه این سختی و این گرفتاری ظاهر سختی و گرفتاری است، باطنش که سختی و گرفتاری نیست، لطف ویژه ایست که از طریق سختی و گرفتاری ها عیان آشکار شده است. ولی حالا فرض بفرمایید که از طرف خدای متعال عذاب آمده است، غر زدن ندارد که. اگر خدا بندهش رو تعذیب نکند، چه کسی باید چه کسی رو تعذیب کند؟ بنده اگر از خود چیزی داشته باشد، خب خدا حق نداره که در داشته او دخل و تصرف کند. ولی اگر بنده هیچی ندارد، خودش هم مال خودش نیست، نسبت به خدای متعال مانند سایه است، کمتر از سایه است، هیچ مثالی نمیتوان برای نسبت میان حق و خلق پیدا کرد. خب طبعا خدای متعال هر کاری که انجام بده در ملک خودش انجام داده است. اگر کسی رو فرشش لگد بذاره، کار درستی انجام داده، بشینه درست انجام داده. حالا اگر خواست اصلا یه ماشین خاک بریز رو فرشش، فرش حق اعتراض کردن ندارد، به خاطر اینکه ملک کسی است. کل عالم هستی ملک خدای متعال هستن، بنابراین تمام عالم هستی باید متملق خدای متعال باشد به معنای واقعی. یعنی هر سختی و گرفتاری که آمد او باید بپذیرد، هیچ گونه اعتراضی نباید داشته باشد. نسبت به معلم و پدر و مادر هم در یه درجه مون تو خب پیداست که کاملا با اون تملق در درگاه خدای متعال تفاوت داره. یعنی اگر معلم کسی رو تحقیرش کرد یا توبیخش کرد یا بهش گفت که چرا دیر اومدی، چرا زود اومدی، دیگه نبینمت، دیگه چنین، برو نمیخوام ببینمت، خب او نباید بگه خیلی خوب تو خودت گفتی برو نبینم، من رفتم دیگه نبینم. اینجا جایی تملق است، اینجا جایی است که اولا تحمل کند، این اولا، ثانیاً بگه شما حق دارید، من میدونم که من اشتباه کردم، شما حق دارید، هر چی بگید درست گفتید و من هر چی پاسخ بگم نادرسته. اگر منو اخراج کنید دوباره برمیگردم میام، این بار منو ردم کردید دفعه بعد میام، اگر هزاران بار ردم کنید باز دوباره برمیگردم میام. اینو شکن تملق. نسبت به خدای متعال هم نسبت به پدر و مادر هم همین گونه است که پدر و مادر بالاخره با توجه به انتظاراتی که دارن، حالا انتظار در برخی از جاها بجا، در خیلی از موارد بجاست، در برخی از موارد ممکن نابجا باشه، ولی در این حال همین احساسی رو که انسان ها نسبت به ملک خود دارن، پدر و مادر نسبت به فرزندانشون دارن، و تا اندازه هم درسته. خب وقتی که اینجور هست، حالا اگر پدر و مادر یه جو اوقاتشون تلخ چیزی گفتن، مقابله مثل کردن و مبادله کردن و انتقام گرفتن و مانند اونها، او گفته منم بهش گفتم، او گفته چنین من گفتم، به تو ربطی نداره، اینا مربوط با دوستان میتوان این چنین گفت، با دشمنان میتوان این چنین گفت، با پدر و مادر هرچی گفتن آدم باید تملق بگه. بنابراین تملق گاهی تملق خلاف واقع است، یعنی چیزی که در کسی نیست آشکار میکنه. عالم نیست میگه من مثل تو عالم در عالم اصلی ندیدم، این دروغ بوست، این متملق و چاپلوسی است که امر ناپسند است و گناه است و گناه کبیر است. اما در این گونه مواردی رو که هست تملق به این معنا. خب این صاحب استطاله، کسی که اهل ترفع و برتری جوری است و همچنین اهل مکر است، این اولا خدعه دارد، خب دارد، ملق هم که عرض کردم خدمتتون یعنی جاسوسی دارد. یستطیل و علا مثلهی من اشباهه، برای همتاهای خودش سعی میکنه که برتری جویی داشته باشه، سعی میکنه بر اونا غلبه پیدا کنه. یک سخن بگه ده تا برش اشکال میکنه که بنده خدا توانایی جواب دادن رو نداشته باشه. اما و یتواضع للاغنیا من دونهی، وقتی که به اغنیا که میرسه، به قدرتمندان که میرسه، به حاکمان که میرسه، دیگه تعمونده قضاش هم میخوره. نسبت به آدم های ضعیف، نسبت به انسان های متوسط، نسبت به کسانی که توانایی تحمل رو ندارند و میتوان به اونها زور گفت، میتوان به اونها ستم کرد، کوتاهی نمی کنه. اما نسبت به قدرتمندان یتواضع، او چنان متواضع است که فهوه لحلوائهم حاضم. حلوان هم درسته، حلوا هم همینطور. این باز حلوا از اون کلماتی است که در زبان فارسی هم هست. این آدمی که دنبال گردن کشی و ماننده اینها هست، همه جا گردن کشی نمی کنه، که نزد قدرتمندان برای حلواشون حاضرن. یعنی هر جایی که اینها سفره پهن کنه اونم نشسته میخوره، عزمش هم میکنه. اما ولی دینیهی حاتم، اما دینش رو از بین میبره با این سر سفره این اون نشستن، دینش رو از بین برده. فعمل الله علی هذا خبره، خدای متعال به خاطر این کارش آگاهیش و علمش رو از بین میبره. و قطع من آثار العلماء اثره، آثار و باقی مونده هاش رو، یعنی حالا چه آثار علمی باشه، عملی باشه و مانند اونها هم، این هم از میان آثار علما به طور کلی حذف میکنه، به گونه که اسمش هم در میان علما نباشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.